بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در بحث مفهوم وصف، اصل مفهوم وصف چیه و ادله طرفین ذکر شد و به این نتیجه رسیدیم که ادله در بحث مفهوم اقامه، ادله در بحث مفهوم وصف بین فایده است و تمام ادله قابل نقد است. ما هستیم و یه جمله وصفیه میخوام ببینیم فی نفسه این دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. اما اینکه یه جمله وصفیه توسط قرینه خارجی مفهوم داشته باشه، یک جمله وصفیه مفهوم نداشته باشه، از حریم بحث ما خارجه. اون 6 تا ادله هم گذاشتیم کنار برای اینکه بحث ناقص نباشه خیلی، گرچه دیگه فایده هم نداریم بحث مفهوم وصف رو خیلی ادامه دادن. لکن کسانی که قائل به مفهوم شدن، اینه سلمنا، اگر ما بخوایم در باب مفهوم وصف و در باب جمله وصفیه قائل به مفهوم بشیم، باید یک شرایطی رو بپذیریم. اگر اون شرایط نباشه جمله وصفیه مفهوم نداره. خب شرط اساسیش این بود که دلالت بر علیت تامه منحصر کنه. اما شرایط دیگر، مثلا یک، وصف وارد مورد غالب نباشه. وصف وارد مورد غالب نباشه، مثل همین مثلا ربائبکم اللاتی فی حجورکم. این غالبا اینطوریه، غالبا ربیبه ها میان پیش مردی که تازه ازدواج کرده بنده نشون، غالبا اینطوریه. این وصف وارد مورد غالب مفهوم نداره. چرا؟ چون اصلا منطوقش شکل نمیگیره. در منطوقش علیت تحقق پیدا نمیکنه که بگیم شرط علت برای جزم، وصف علت برای حکمه. وصف علت نیست دیگه، غالبیه. یعنی فی حجورکم علت نیست برای محرمیت. اصلا خود منطوقش درست نمیشه که بعد بخواد مفهوم داشته باشه. ثبوت اندر ثبوتش زیر سوال میره تا چه برسد به انتفاع اندر انتفاع. شرط دوم این که وصف معتمد بر موصوف نباشه. اگر قرار شد مفهوم داشته باشه، باید وصف معتمد بر موصوف، معتمد بر موصوف باشه، غیر معتمد بر موصوف نباشه. چون اگر وصف باشه موصوف نداشته باشه، اولا ملحق میشه به لقب، ملحق به لقب میشه، و ثانیا در بحث مفهوم وصف قرار موضوع باقی بمانه قید از بین بره. عیناً شبیه بحث جمله شرطیه. اگر وصف ما خودش موضوع قرار گرفته، دیگه معتمد بر موضوع نیست، خودش موضوعه، با رفتن وصف حکم از بین میره، دیگه از باب مفهوم نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوعه. اونجایی که خود وصف موضوع قرار میگیرد برای حکم، معتمد بر موصوف نیست، اینجا رو شما نمیتونید بگید که حکم رفت چون قید از بین رفت. نه، حکم رفته چون موضوع از بین رفته. انتفاع حکم به انتفاع موضوع که مفهوم نیست که. انتفاع حکم با وجود موضوع به انتفاع قید میشه مفهوم. الانتفاع، انتفاع الحکم عند انتفاع القید. بسم الله. اگه قرار شد جمله وصفیه ما مفهوم داشته باشه، باید موصوف وجود داشته باشه، وصف تنها نباشه. همونطور که مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در جلد یک اجود صفحه 433 می. شرط سوم این که نسبت بین وصف و موصوف یا باید عموم وجه باشه یا باید عموم مطلق باشه. اما اگر نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشه یا اون خصوص مطلق باشه، به طوری که وصف عام باشه موضوع خاص، اسفاد اینطوری گفت وصف این محل نزاع قرار میگیرد که نسبت بین وصف و موصوف عموم خصوص من وجه باشه، یک. دو، عموم خصوص مطلق باشه به طوری که وصف خاص باشه و موصوف عام. اما اگر نسبت بین وصف و موصوف تساوی شد یا نسبت بین وصف و موصوف عموم خصوص مطلق شد که وصف اهم شد و موصوف اخص، این دو مورد از محل نزاع خارج است. یعنی جایی که نسبت تساویه، مثلا اکرم الانسان الضاحک، الانسان الضاحک تساویه، یا اکرم الانسان الماشی، این دوتا وصف عام است از انسان، این دوتا از محل نزاع خارجه. چرا این دوتا از محل نزاع خارجه است؟ مشخصه، چون هیچ کدوم از این دوتا محدودیت در موصوف ایجاد نمی کنن، قیدیت در موصوف ندارن، محدودیت ایجاد نمی کنن. اولیش مشخصه چون فرق نمی کنه، وصف و موصوف یکی میشه. دومی چون اعم هست نمیتونه قید باشه، نمیتونه محدودیت ایجاد کنه، چون هم موصوف رو شامل میشه هم غیر موصوف رو شامل میشه. و ما مفهوم وصف رو باید در جای جستجو کنیم که وصف بتونه محدودیت ایجاد کنه، قید قرار بگیره برای موضوع و موضوع رو زیقش کنه، محدودش کنه، بگیم حکم مال چنین موضوعیه، در غیر این موضوع وجود ندارد. اینم از شرط سوم. اما در جایی که وصف ما اخص باشه، مشخصه، اکرم انسانا عالما، اینجا عالم اخص از انسانه، محدودیت ایجاد میکنه. بعد شما میپرسی پس انسان غیر عالم رو چیکارش کنم؟ یا ثبوت در ثبوتش هست، بعد بگه انتفاع در انتفاع، یا عموم منوج باشه در ماده افتراق موصوف از وصف. داره اکرم العالم المتقی، اکرم عالم متقی را. خب بین عالم و بین متقی عموم خصوص منوجه، دو تا ماده افتراق و یک ماده اجتماع. در ماده افتراق ناحیه موصوف از وصف، عالم غیر متقی، عالم غیر متقی، عالم غیر متقی از متقی جدا میشه. اینجا محل نزاعه، چون گفت اکرم عالم متقی را، عالم غیر متقی میشه ماده افتراق. در اینجا محل نزاعه که آیا وجوب اکرام ساقط می شود یا ساقط نمی شه. اگه گفتیم جملهش وصفی مفهوم داره، میگیم بله. اما ماده افتراق که متقی در نهایی متقی، متقی غیر عالم از محل نزاع ما خارج، کار به متقی غیر عالم نداره، بلکه میشه سالبه به انتفاع، میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. موضوع ما عالمه، عالمن متقیا، و دیگه اصلا عالم نیست، متقیه، میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. از همین مورد اخیر هست این روایت که تو فقه ازش بحث میکنن، فلغنم سائمته زکاتو، و فلغنم سائمت زکاتون، با این توضیحی که داده شد نسبت اون خصوص منوجه. غنم و سائمه دو تا ماده افتراق دارن، یک ماده اجتماع. ماده افتراق از ناحیه غنم، غنم معلوفه، سائمه بیابانچر، ماده افتراق از ناحیه غنم میشه غنم معلوفه که علف بهش میکنه. ماده افتراق از ناحیه صائمه ابل صائمه، ماده اجتماع هم که مشخصه. تنها جایی که میتونیم محل نزاعمون باشه در همین روایت، که روایت هم از اهل سنت نقل میشه هم از شیعه، در شیعه یه مقدار باید گفت این روایت رو علمای شیعه پذیرفتن، بیشتر سندش تو منابع اهل سنته. فلغنم صائمت زکاتو، تنها جایی که میتونیم بحث بکنیم بگیم در غنم غیر صائمه، یعنی معلوفه، اونجا محل بحثه، یعنی موضوع باقیه، غنم باقیه، چی از بین رفته؟ صائمه از بین رفته. اگر قائل شدیم که جمله وصفی مفهوم داره، میتونیم اینجا فتوا بدیم که بر اساس این روایت فتوا بدیم که غنمی که صائمه نیست، معلوفه هست، زکات ندارد. لکن در ماده افتراق وصف، ماده افتراق وصف چیه؟ ابل صائمه، صائمه باشه غنم نباشه، نسبت داده شده به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که فرموده اینم محل نزاع هست، ابل صائمه محل نزاع هست. وقتی گفتیم فلغنم صائمت زکاتون، مفهومش دو چیز گویا، یکی فلغنم معلوفه، یکی هم ابل صائمه. مشخصه هم در نسبت باید مناقشه کنیم، بگیم چنین چیز رو شیخ اصلا نگفته و سلمنا که شیخ گفته باشه منسوب باطله، فنسبت والمنسوب کلاه ما تعملون و نقد. به جهت این که همانطوری که گفته شد این ابل صائمه دیگه سوی سالب انتقال موضوع موضوع نداره، موضوعش غنم بود، در منطوق ما بسته شده بود، منطوق بسته شده بود غنم صائمه، موضوع ما تشکیل شده بود از غنم و صائمه، غنمش باید باشه، شما قید رو بگیری ازش. ابل صائمه موصوف رو گرفتی، موصوف از بین رفته، صفت رو نگه داشتی. و واقعا بعید است که شیخ اعظم چنین حرفی رو زده باشه. آغاز بدترش نسبت داده شده به شافعی، ابل معلوفه، گفته ابل معلوفه محل نزاع است. ابل معلوفه دیگه مشخصه به طریق اولا دور از وادیه. ابل معلوفه باز حداقل اون صائمه شیخ یک صائمه ازش از روایت باقی مونده بوده، اینجا معلوفه است، کاملا سالبه به انتفاع موضوع هست و تمام. چهارمین مطلب رو هم بگم تمام بشود. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه مطلب چهارم یا شرط چهارم فرموده اگر وصف یا شرط هیئت باشه، شرط حکم باشه، جمله وصفیه مفهوم داره، جمله شرطیه مفهوم داره، هر دو رو با هم، اما اگر وصف و شرط قید ماده باشد، به تعبیر دیگه قید موضوع یا متعلق باشه، و به شکل جمعیش اینطوری بگیم، اگر قید حکم باشد در باب وصف و در باب شرط، جمله چه وصفیه چه شرطیه مفهوم داره، اما اگر قید موضوع یا متعلق موضوع باشه، متعلق حکم باشه، موضوع حکم یا متعلق حکم باشه، اینجا مفهوم نداره. این فرمایش هم از مرحوم ناینی پذیرفتنی نیست، چون مبنایی که تحکیم شد در مباحث شرط و در مباحث مفهوم وصف این بود تنها راه برای مفهوم دار کردن جمله شرطیه و جمله وصفیه این بود که شرط و وصف علیت تامه منحصره باشد. اگر علیت تامه منحصره اثبات شد، مفهوم اثبات میشه، چون علیت تامه منحصره است دلالت میکنه بر انتفاع اندل انتفاع و بالتالی به حکم عقل، یا برای ثبوت حکم فرق نمیکنه دیگه، برای ثبوت حکم باشه فرق نمیکنه. حتی اگر وصف قید حکم باشه، مثلا اینطوری بگیم الوجوب ثابت لاکرام العالم عند کونه هاشمیا، عند کونی هاشمین رو قید بگیرید برای وجوب، وجوب ثابتون. بازم باید گفت که این هاشمی علت تامه است، علت تامه منحصره است برای وجوب، یا علت تامه منحصره نیست. اگه علیت تامه منحصره نداشته باشه دیگه مفهوم نداره. اون جاهایی که میگن مفهوم داره ما حرفی نداریم. جای جمله شرطیه بر اساس قرائن مفهوم داره، جمله وصفیه بر اساس قرائن مفهوم داره، یک جا بر اساس قرائن مفهوم نداره. ما هستیم و این سیاق جمله. ببینید همین عبارتی که الان گفتم، یه جایی شما یه جمله بندی کنید که وصف را قید حکم قرار بدید، یه طوری هم جمله بندی کنید وصف قید برای موضوع قرار بگیره. العالم المتقی یجب اکرامه. خب این العالم المتقی مشخص، متقی قید برای عالمه، برای موضوعه. یا مثلا برای متعلق شما بخواید قید بگیرید، قید متعلق قرار بگیره. یجب اکرام که متعلقه براش قید بیارید. فرقی نمیده در همه این موارد، اگر شما در موضوع بگید که راحت تر، قید برای موضوع باشه، علیت تامه برای موضوع داشته باشه، موضوع نسبت به حب باز نازل منظر علت و معلوله. شما اگر موضوع را، قید را و شرط را و وصف را قید قرار دارید برای موضوع و علیت تامه منحصره بود، خب علیت تامه منحصره بود، موضوع نسبت به حکم علت معلوله. اگر این موضوع با این قید باشه حکم هست، اگر موضوع با این قید نباشه دیگه حکم نیست. این هازا اول مفهوم. اگه بیاید همین رو در حکم پیاده بکنید، بگید وجوب اکرام مشروط است به بحث استطاعت. مگه همین نیست؟ اصلا بحث استطاعت همینه، استطاعت شرط وجوبه. خب چه شرطی وجود؟ علت تامه است. از ادله فهمیدیم که علت تامه است، علت تامه منحصر است، علت تامه منحصر است. خب اینجا مفهوم داره. اگه علیت تامه منحصر نباشه، ظاهر جمله شرطیه دلالت نداشت بر علیت تامه منحصره، جمله وصفی هم همینطوری بود. اما این تفصیل مرحوم ناینی که بیان بگیم اگر شرط یا وصف قید حکم بود مفهوم دارد، اما اگر قید موضوع بود مفهوم ندارد، این وجهی براش نیست. چون حکم میتونه، حکم هم مثل موضوع فرق نمی کنه، حکم میتواند چند تا علت مستقله داشته باشه، موضوع هم میتونه چند تا علت مستقله داشته باشه. اگر موضوع و حکم هر دو میتوانند چند تا علت داشته باشن، علیت تامه مستقله داشته، این هم علت باشه اونم علت باشه اون. وجوب اکرام هم میتونه، این وجوب اکرام هم میتونه علتش فرض بکنید علم باشه، هاشمیت باشه، مثلا تقوا باشه، چه باشه و چه باشه. وانگهی در همین مواردی که ما میگیم شرط و وصف قید برای حکمه، به تدقیق عقلی قید برای موضوع قرار میگیره، قید برای حکم قرار نمیگیره. لقائل نه یقول. لکن اگه این هم نگیم، خواهم بگیم معیار و مبنا در باب مفهوم دار کردن جمله شرطیه و جمله وصفیه فقط بحث علیت منحصرت. چون قرار ما از ظاهر جمله استفاده کنیم، حالا ظاهر جمله چه با دقت روی موضوع چه با دقت روی حکم. خواهم بگیم دلالت لفظیه وضعیه دارد یا دلالت دلالت لفظیه اطلاقیه داره. هم جمله وصفیه هم جمله شرطیه دلالت دارد بر علیت تامه مستقله، میتواند علت قرار بگیره و حکم رو اثبات کنه، شکی نداریم. هازا فی المنطوق، از ثبوت اند ثبوت. انما النزاع در مفهومه که آیا انتفاع اند الانتفاع از همین جمله شرطیه به دلالت وضعیه یا به دلالت اطلاقیه میشود استفاده کرد یا نمیشود. گفتیم در صورتی میتواند وضعیه یا اطلاقیه رو بحث کرد که منطوقش دلالت کند بر علیت تامه مستقله منحصره. این انحصار هم باید اثبات کنیم. اگر انحصار رو شما تونستید اثبات بکنید، چرا مفهوم داره و الا مفهوم نداره. مثلا فرقی نیست بین قید حکم قرار بگیره یا قید موضوع قرار بگیره، فرقی نمی کنه.
در
منطوق بر اوکی اعتراض شکی نیست، اعتراض پیش منطوقه دیم
بلکه بین موضوع
سراغ همین بحثیست که الان گفتیم باید وصف یه جنبه داشته بود که تزریق ایجاد کنیم
بلکه هم نمیتون در موضوع باید در خوش باشه
هر غم حالا اونجا ببینید اون اعتراض بله اعتراض نسبت به حکم حالا چون اعتراضی یه معنی جو در موضوع به کار برده میشه که موضوع رو زیغش کنه موضوع رو زیغ کنه ولی در باب حکم دیگه زیغ کردن معنا نداره وجود عدمه اونجا وجود عدمه قید باشه هست حکم نباشه نیست ولی در موضوع چرا موضوع زیغ میشه
آیه. دلیل آیه نوعینه رو نفهمید
کدوم؟
دلیل آیه نوعینه که بین قید موضوع و قید حکم تفصیل خواهد شده چه دلیل
دلیل همینه که در باب موضوع مقید و قید تولید میشه یعنی تزریق است و بحث تزریق موضوع تزریق متعلقه و این تزریق دلالت بر مفهوم نمی کنه ایجاد و اعدام نیست ولی در باب حکم ایجاد و اعدامه قید باشه حکم هست قید نباشه حکم نیست به همین مقدار شما پسنده بکنید بگید وقتی که قید حکم قرار میگیره قید وجود عدمه ولی در باب موضوع یا متعلق قید وجود عدم نیست قید تزریق و توسعه است تزریق و توسعه است شما نمیتونید از تزریق و توسعه منتقل بشید به مفهوم ولی از ایجاد و اعدام وجود عدم میتونید به مفهوم برسید خب غافل از این که این وجود عدم هم علیت میخواد دیگه علیت تامه منحصره باشه بله اعدام ایجاد شکل میگیرد در منطوق و وقتی هم قید نباشه اعدامه اما اگر علیت علیت انحصاری نباشه اعدامش معلوم نیست این نکته آقای محمدی رو اضافه کنید من تصریح نکردم تو توضیح الان تصریح